بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه دوم جولای یا ژوئیه 2016 و 12 تیر ماه 1395. امروز بیشتر برنامه، در واقع یک ساعت اول برنامه رو، راجب برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در اینکه هفته گذشته تازه این اتفاق افتاده بود و درسته که مقالات متعددی بیرون اومده بود، ولی تا الان یه مقدار زیادی به اصطلاح جوانب مختلفش داره بیشتر آشکار میشه و خوبه که بحث مفصلی راجبش باز بشه. بنابراین بحثی رو که من از دو هفته پیش راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی آغاز کردم، فکر نمی کنم امروز فرصت بشه ادامه بدیم، و در این حال عزیزان میتونن نظر بدن که آیا این بحث رو ادامه بدیم یا ندیم، که واقعا سرنوشت کشورمون بستگی به این داره و باید تاریخ آنچه که بر سر انقلاب 1357 رفت ملت ما باید بدونن واقعا که در پشت صحنه چی میگذشته و چه کسانی به قدرت رسیدن واقعا بعد از اون انقلاب بزرگ. ولی به هر حال امروز فعلا من فکر میکنم در هفته های آینده لااقل بخش های تعیین کننده از این اسنادی که بیرون اومده باید در واقع خونده بشه یا راجبش صحبت بشه. بنابراین یک ساعت اول به اصطلاح بیشتر راجب این که بحث داغ هنوز روزنامه ها، مجلات، رادیوها، تلویزیون ها و غیره، و البته اظهار نظر بعضی ها از جمله آقای عرشبت که صادق زیبا کلام، که آدم ماهیت این افراد رو در چنین جاهایی میتونه بفهمه. در این حال باز کردن این مسئله دلم میخواد که علاوه بر اخباری که بیرون اومده که چند تا از نیویورک تایمز، از گاردین و از پال کریگ رابرتس، امروز من نقل قولهای وسیعی که هم آورد، یعنی از جزء، باید بریم به کل. یعنی امروز میخوام در واقع بیشتر وقت رو صرف ریشه های اقتصاد سیاسی برگزیت چیه، برای اینکه ما باید بریم به ریشه ها بازم. در بخشی که در بخش نیم ساعت آخر برنامه که راجع به گرونریس صحبت میکنم، مفاهیم کاملا بنیادی و سنگ بناها اینا هستن، تا برسیم به امروز روز مدتی طول میکشه، ولی باید اوضاع کنونی اقتصاد جهانی رو و اقتصاد سیاسی اینه که واقعا در چرا مردم انگلیس علی رغم تمام در واقع تبلیغاتی که شد که انگلیس بمونه، واقعا دستگاه‌های ارتباطی جمعی تقریبا بدون استثناء، حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی از دستگاه‌های ارتباطی جمعی امریکا، انگلیس، کل اروپا و سایر جا، استرالیا و کانادا و غیره و غیره، ولی مردم، و این خودش درس توشه که چه جدایی هست بین افکار عمومی واقعی مردم که تو دلشونه و آنچه که در ظاهر دستگاه های ارتباط جمعی میخوان بهشون تلقین بکنن. در واقع چنین رفراندوم هایی درد دل مردم رو بیان میکنه که حالا باید ببینیم تازه پایبند به این میمونن یا نه. در خلاف مثلا بعضی ها که میگن این نشانه دموکراسیه، خب مگه در ایرلند چند سال پیش رأی ندادن که بیان بیرون؟ رأیشون رو آیا زائل نکردن، از بین نبردن؟ در یونان مگر مردم یونان رأی ندادن که بیان بیرون؟ آیا واقعا اتحادیه اروپا بهش رقعی گذاشت و خرد و متلاشی نکرد و نشون نداد که واقعا دموکراسی اروپا و گردانندگان اتحادیه اروپا و یا امریکا براشون اصلا مسئله افکار عمومی معنا نداره؟ و آقای زیبا کلام که در دانشگاه ایران درس میده آیا معنای دموکراسی رو میفهمه؟ معنای فاشیسم رو میفهمه؟ به هر حال اینا درس های بزرگی واقعا توشه. بنابراین برنامه رو من ابتدا با اخبار برکسیت آغاز میکنم. سه تا مقاله در روزنامه گاردین اومده که من یکیشو تقریبا بخش وسیعیش رو ترجمه کردم، با آنکه مقاله طوریه که فقط کسی که تو انگلیس زندگی میکنه میتونه بفهمتش، برای اینکه تمام اسم جاها، شهرها، شهرک ها، دهات، فروشگاه ها و غیره و غیره توشه که فقط مردم انگلیس واقعا میدونن. اینه که ترجمهش واقعا تقریبا ناممکنه، ولی بخش های وسیعش رو آوردم. این کسیه که در روزنامه گاردین 27 جون توسط آقای کارتر، من متاسفانه اسم اولش رو ننوشتم، عنوان مقاله هست من از لیورپول تا لندن را پای پیاده رفتم، از این رو برگزیت برایم تعجب آور نبود. پیاده راه افتاده، شهرها رو دیده، دهات رو دیده، کارخانجاتی رو که تعطیل شدن، معادنی رو که تعطیل شدن. وقتی روز دوم ماه مه امسال آغاز به پیاده روی از لیورپول به لندن کردم، سفری به مسافت 340 مایل حدود 500 کیلومتر میشه که یک ماه طول کشید. من همون مسیر را طی کردم که نزدیک به 300 نفر زن و مردی که شغل خود را از دست داده بودند در سال 1981 در راهپیمایی معروف به راهپیمایی برای شغل March for Jobs طی کردم که پدرش جز اینا بوده. این راهپیمایی درست 35 سال پیش از پلکان سنت جورج هال که این در حقیقت می شود گفت یه کلیسا در شهر لیورپوله آغاز شد و در میدان ترافالگار لندن پایان یافت. در دو سال بعد از انتخاب مارگارت تاچر، ایزان حالا دقت بکنن که ما چرا باید جنبه های اقتصاد سیاسی این قضیه رو دریابیم. مردم انگلیس که چنین رأی رو دادن برای بیرون اومدن دیوانه نبودن، فقط به خاطر مهاجرین نبوده، باید ریشه هاش رو دریابیم. و تازه خود مهاجرین، دلیل این همه مهاجر که 65 میلیون انسان در عرض این چند سال بی خانمان شدن، از افریقا، از خاورمیانه، از افغانستان، از جاهای دیگه روانه اروپا و کشورهای دیگه شدن، علت اونا چیه؟ آیا همین بحران نیست؟ بنابراین باید به ریشه قضایا رفت. در دو سال اول بعد از انتخاب مارگارت تاچر، عزیزان دقت بکنن که این سیاست ها از زمان مارگارت تاچر و ریگان آغاز میشه. حالا صحبتشو میکنیم که اینا چیه و چرا. میزان بیکاری از 1 میلیون در انگلیس رو داره میگه به 3 میلیون افزایش یافت و سیاست های مارگارت تاچر پایه های صنعتی انگلیس رو از میان برد. در حدود مثلا بگیم 1329 تا 31 که خود من در آبادان بودم و شرکت نفت هنوز تا مدتی به سراغ چیز بود شبت که هنوز انگلیسی ها اونجا بودن. در آبادان ستور ما داشتیم یا انبار، اتوبوس ها، اتوبوس های بکفورد، ماشین های زفیر، ماشین های عرصوت که تمام ساخت انگلیس بودیم، تمام اینا از بین رفت. انگلیس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتومبیل بوده. الان تمام شرکت های اتومبیل سازیش توسط فورکس واگن و مرسدس بنز خریده شدن. یا عرصوت BMW، در حقیقت این شرکت آلمانی تقریبا تمام چیزهای انگلیسی رو از لیلاند گرفته تا عرصوت رولز رویس فرزن، همه اینا رو به اصطلاح خریدن. بگذاریم، در سال 1981 روپرت مرداخ روزنامه های تایم و سندی تایم رو خرید. اینا تمام پدیده‌هایی که مردم انگلیس دیدن که چطور روپرت مرداخ اومده و بر دستگاه های ارتباط جمعی انگلیس تسلط پیدا کرد. ما شاهد شورش های بی سابقه در شهرها بودیم، چه در لیورپول و چه در لندن. پدر من، پدر خود این خبرنگار، پیت کارتر، از سازمان دهندگان آن راه پیمایی بود. سفر من کوششی بود در یافتن این که در این فاصله، یعنی 1981 تا به امروز، چه بر سر بریتانیا رفته است. مشاهداتم این پیام خوشدار دهنده را به من داد که تغییرات اجتماعی به وجود اومده در اثر تاچریز هنوز که هنوز است اثرات عمیقی بر زندگی مردم در سراسر انگلیس باقی گذاشته است. این بدان معنا هست که وقتی صبح جمعه گذشته پنجشنبه رای گیری بود و مردم نتایج رای گیری رو برای برگزیت روز جمعه دریافتند، موقعی که از خواب بیدار شدم نتیجه رفراندوم برایم تعجب آور نبود با این مشاهداتی که من کردم. بعد یکی یکی اینا رو دیگه من مختصر آوردم، چگونه مارگارت تاچر و اعضای کابینش به طور حساب شده به کارگران و زحمت کشان لیورپول ضربه زدن. بعد تظاهراتی رو میگه که بعد از یه مسابقه فوتبال بوده، کارگرها بودن، تظاهرات کردن، چطور سرکوبشون کردن. و در تظاهرات بعد از مسابقه فوتبال بر سر راه مغازه ها و فروشگاه های تعطیل شده و دیوار کشیده تخته بندی میکنن. شما اینو در امریکا در شهری مثل دیترویت، مثل کمدن مشاهده می، منازلی که دارندگان اون تمام نگهداریش رو ندارن و مجبورن اونو بفروشن. خریداران آنها، این خونه ها کیان؟ ثروتمندان جنوب انگلیس، یعنی از لندن میان و این خانه ها را با قیمت حراج میخرن و به صاحبان آنها اجاره اون وقت میدن. معادن زغال سنگ، کارگاه های سفال سازی، کارخانجات فولاد سازی و اتومبیل سازی که ده ها هزار نفر را استخدام میکردن همه از بین رفتن. اینا مشاهدات این خبرنگاره. شهر والسال که خودم در آن به کالج رفتم نسبت به 30 سال پیش قابل تشخیص نیست. اینجا یک خودش اونجا کالج رفته، پر از مغازه‌های شرط‌بندی، در واقع مثل امریکا که یک قمارخونه بزرگ شده. هر مغازه‌ای که میری از این چیزهای شرط‌بندی داره یا به اصطلاح بخت‌آزمایی داره. و بغل هر یک از اونا مغازه‌های گروگذاری که اینا بهش میگن پان شاپ، که اونایی که فقیر هستن ساعتشون رو، جواهری اگه دارن، یکی که طلا اگه دارن، وسایل خونه‌ای که دارن میان گرو میذارن برای اینکه پول غذاشون رو در بیارن، مغازه‌های اینا بهش میگن پیده. شهر اون وقت میرسه به شهر بیرمنگام، یه پر از نور چراغ و جر ثقیله، یعنی دارن ساختن. اما در بیرون و خونه آن مناظر همانا مغازه ها و فروشگاه ها تخت بندی شدن. شهر نیوتن، یعنی شهر جورج الیوت، نویسنده بزرگ، و کمبریج پر از مغازه ها و بنگاه های خیریه. شهر کاونتری که مرکز اتومبیل سازی امریکا بوده، گرچه صنایعش از بین رفته ولی ساختمان سازیش در حال شکوفایی است، یعنی در واقع همون دپارتمان سوم که ریل استیت باشه، ساختمون سازی. آن هم برای اجاره دادن به دانشجویان خارجی که 90% از دانشجویان در شهر کوونتری خارجی هستند. با حرکت به جنوب فکر می‌کردم شاید در جنوب اقتصاد بهتر باشد، اما شهرهای رگبی، بدفورد، لوتون باز هم پر از مغازه‌های شرط‌بندی، شعبات فست فود مثل مکدونالد و امثال هم، مغازه‌های خالکوبی عین امریکا، کلی الان مغازه‌های خالکوبی، این یه بیزنس جدیده مثل ایران که دارن تقلید میکنن. و یا همینطور که عرض کردم گذروندن حلقه از جاهای مختلف بدن، باز هم مردم یک صدا رأی همه اینها در این مسافرتش به خروج از اتحادیه اروپا دادن. تمام اینجاها رو که دیده، حالا بعد به لندن میرسه. مرد سفید پوست میان سالی به اون میگوید ما را به این روز انداختن، سیاست مداران به فکر ما نیستن. اما به لندن که رسیدم مردم در کافه های پیاده‌روها لم داده بودند، مغازه های فروش مبلمان گران قیمت، بنگاه های معاملاتی که آپارتمان دو اتاق خوابه را به مبلغ 2 میلیون پوند می فروختن، و بالاخره کاخ بکینگهام و توریست های اطراف آن با تمام جلال و شکوه. و همین دلیله که در دو جا مردم اکثریت در واقع به موندن در اتحادیه اروپا، یکی لندن و یکی هم البته اسکاتلند، در واقع وارد کشور دیگری شده بودن. آدم از اینجا ها میفهمه که چرا اکثریت مردم چیا بودن، طبقات زحمتکش واقعا. بعد یه اشاره میکنه که در 1935 جوانی به نام لاری لی از شمال تا جنوب اروپا رو اسپانیا رو عوض میخوام، 1935 با پای پیاده رفت مثل خودش، و کتابی نوشت I walked out one midday morning. اصلا که کتابش اسمشه که من چطور راهی مایم رو شروع کردم، شاهد فقر گسترده، شکاف طبقاتی در اسپانیا بود. وقتی او در تابستان 1936 به ملگا یعنی جنوب اسپانیا رسید، جنگ داخلی در اسپانیا شروع شده. این یه مقاله. مقاله دیگه مقاله یه که آقای برنی سندرز در جزء سرمقالات در نیویورک تایمز نوشته. من چکیده‌شو گرفتم. برنی سندرز در 28 جون در نیویورک تایمز میگه که ثروت 62 نفر به اندازه ثروت نیمی از جمعیت جهانه، یعنی 3.6 میلیارد انسان. 62 نفر ثروتشون به اندازه 3.6 میلیارد انسان. ثروت 1% بالای جامعه امریکا بیش از ثروت 99% پایین جامعه است. میلیاردها انسان در فقر کامل زندگی میکنن و اقلیت کوچکی در تنعمی تصور ناپذیر. بعد میگه که حین مبارزات انتخاباتی من از 46 ایالت دیدن کردم. ما میدونیم که رفت. آنچه مردم میگویند با آنچه دستگاه‌های ارتباط جمعی میگویند از زمین تا آسمان فرق دارد. شکاف بین هیئت حاکمه و روزنامه‌ها و مجلات و دستگاه‌های ارتباط جمعی خود فروخته. پرستیتوت. اینا رو پال کریگ رابرت میگه پرستیتوت، یعنی خود فروخته. در عرض 15 سال گذشته، عزیزان دقت کنند، 60,000 کارخانه تعطیل شدن در امریکا و 4.8 میلیون شغل صنعتی با مزد و مزایای خوب ناپدید شدن که اکثرا به دلیل قراردادهای ضد کارگری است. دولت روحانی از ارباباش یاد گرفته، دولت روحانی و کابینش. علی رغم افزایش چشمگیر بهره‌وری کار یعنی پروداکتیویتی، متوسط درآمد کارگر امریکایی مرد 726 دلار در سال کمتر از 1976 هدف اینا این بوده، سرکوب اتحادیه کارگری و پایین آوردن زنان کارگر 1154 دلار کمتر از 2007، یعنی زنان اینقدر حقوق و مزایاشون اومد. 47 میلیون امریکایی در فقر زندگی میکنن، زیر خط فقر، و 38 میلیون بیمه پزشکی ندارن. میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاه ها، در واقع 42 میلیون توان پرداخت وام های سرسام‌آور تحصیلی خود را ندارن. اینا تمام چیزایی بوده که در مبارزات انتخاباتیش مطرح کرده و حالا با نهایت تأسف نیومد از حزب دموکرات بیرون و میخواد به کلینتون رأی بده، که این یک ضربت جبران ناپذیر هم به شخصیتش و من هم به آیندهش خواهد زد. ولی همه اینا رو مطرح کرد که در حقیقت 42 میلیون فارغ التحصیل امریکایی و دانشجوی امریکایی 1.3 تریلیون دلار وام داره. با کارگرانی میگه که نسل آینده به دلیل اعتیاد، الکلیسم و یأس و اضطراب عمر کوتاه‌تری خواهند داشت. اینا رو برنی سندرز داره میگه. ما که اینا رو مطرح میکنیم، آدم های اجنبی پرستی در ایران هستن که میگن اینا، و در خارج که اینا امریکایی ستیز هم. اینا رو برنی سندرز داره میگه. میگه که با کارگران صحبت کردم که توان زندگی با 8-9 دلار در ساعت رو ندارن، جوانانی که توان راه یافتن به کالج ندارن، در پورتوریکو که حالا به خاک سیاه دارن میشوننش 58% از کودکان در فقر زندگی میکنن. این یک سلسله از وجوه این قضایه است. منتها وجه دیگه شو پال کریگ رابرت باز میکنه که دلم میخواد راجبش صحبت بکنه. پال کریگ رابرت عزیزان میدونن و بارها صحبت کردم جز کنسرواتیو هاش، یعنی یه فرد محافظه‌کار ملی‌گرای امریکاییه که معاون وزارت خزانه‌داری در زمان ریگان بوده و تمام بحث اقتصاد زمان ریگان رو در حقیقت این مبتکرش بوده. پال کریگ رابرت که در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 24 جون این اومد، یک امید ما این است که با فروپاشی اتحادیه اروپا و ناتو از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری شود. نکته فوق العاده مهمه که اتحادیه اروپا با وجود انگلیس که به عنوان ستون پنجم امریکا توش بود و دولت انگلیس، امکان جنگ جهانی سوم فوق العاده بالاست، که من قبلا صحبت کردم که چه مانورهای نظامی درست در مرز روسیه دارن میدن و چطور دارن شاخشونه میکشن و دارن در حقیقت تحریک میکنن روسیه رو، کاملا در سر مرزش نزدیک سن پترزبورگ. بنابراین بیرون رفتن انگلیس از اتحادیه اروپا یکی از پیامدهاش اینه که امکان جنگ جهانی سوم رو کم میکنه. اونهایی رو که نمیخوان اینو درک بکنن باید بهشون گفت که داستان چیه. اتحادیه اروپا و ناتو دو نهاد اهریمنی هستن که بشریت رو واقعا به طرف جنگ جهانی سوم میبرن، یعنی در حقیقت نابودی بشریت. این دو نهاد مکانیزم هایی برای از میان بردن حق حاکمیت کشورهای اروپایی هستن که بعضی ها میگن انتگریشن یا یکی بودن. یکی بودن آره، در نهایت بشریت باید به طرف یکی شدن و اینتگریشن یعنی پیوند کشورها، قاره ها با هم بره، نه در سیستم سرمایه داری. زمانی که بشریت به یک جامعه انسانی برسه تمام کشورها باید به هم کمک بکنن و نه تضاد داشته باشن، نه این همه جنگ جهانی رو وجود بیاد، نه بشریت رو به طرف بربریت ببره. ولی در این شرایط آیا واقعا اتحادیه اروپا اینتگریشنش یا یکی بودنش به نفع بشریته؟ به ویژه با وجود انگلیس توش که همینطور که گفتم همیشه در تمام این سالها به عنوان ستون پنجم مثلا امریکا اونجا عمل کرده، حاکمیت کشورهای اروپایی که توسط امریکا به وجود آمد. این دو نهاد هم ناتو و هم اتحادیه اروپا کنترل امریکا بر اروپا رو تأمین به امریکا رو قادر میکنن به دیگر کشورها تجاوز بکنن. بدون اتحادیه اروپا و ناتو امریکا نخواهد توانست کشورهای اروپا رو علیه روسیه بسیج بکنه، یا لااقل امکانش رو کم میکنه، برای اینکه کشورهای اروپایی منافعشون در اینه که رابطه با روسیه داشته باشن و نه جنگ علیهش بکنن و برانگیزن. بدون ناتو و اتحادیه اروپا امریکا نمیتوانست 7 کشور مسلمان را در عرض 15 سال اخیر به نابودی بکشه، به کمک اتحادیه اروپا و انگلیس بوده. بی آنکه به عنوان یک دولت تجاوزگر و جنایتکار منزوی شود. آشکار است که دسته های ارتباط جمعی خودفروخته در مورد رأی دهندگان انگلیس دروغ گفتند تا شاید مردم انگلیس را از رأی دادن منصرف بکنند. تمام روزنامه ها و مجله از نیویورک تایمز گرفته تا همین گاردین، اما تبلیغات آنها با شکست روبرو شد. مردم انگلیس یا دست کم اکثریت آنها دریافتند که اتحادیه اروپا مکانیزم حکومتی دیکتاتور معابی است که قدرت آن در دست افراد غیر منتخب و غیر مسئوله. ببینید چه بر سر یونان بردن، چه بر سر اسپانیا و پرتغال و ایرلند بردن که قوانین وضع شده توسط آنان میتواند علیه منافعشان عمل بکنه. واشنگتن برای حفظ تسلط خود بر اروپا و همراه دستگاه های ارتباط جمعی خود فروخته بازم کارزار گسترده راه انداختن تا این رأی‌گیری را به عنوان مسئله نژادی، نه با پس گرفتن حق حاکمیت مردم انگلیس نشان دهند. این کارزار غیر صادقانه مثل روز روشن نشان میداد که نه اهمیتی به آزادی و نه حق حاکمیت مردم میدن. واشنگتن هر گونه دفاع از حق حاکمیت و دموکراسی را مانعی بر سر راه تسلط خود بر دیگران، بر سر راه تسلط دیگران می‌بینم. حرفای پال کریگ رابرتس را آدم گوش بکنه، به عنوان یک امریکایی میهندوش و یا بعضی از خودفروخته‌های ایرانی، واشنگتن هر گونه دفاع از امریکایی از حق حاکمیت اعتراض که سیاستمداران لیبرال در امریکای لاتین را یکی پس از دیگری برانداخته می شود، یکی پس از دیگری برانداخته می شود و واشنگتن مدعی است که تنها او و دوستان تروریست او حق تعیین دولت در سوریه را دارند. اما گونه که در اوکراین چنین کردند، کودتا کردند. مردم انگلستان با اکثریت یا اکثریت آنها دست رد به سینه واشنگتن زدند، اما جدال حال این مهمه هنوز به پایان نرسیده، شاید هنوز آغاز هم نشده است. در هشدار میده چون خودش اقتصاددانه و میدونه مردم انگلیس میتوانن منتظر حوادث زیر باشن: حمله بانک فدرال و بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن و جورج سوروس به پوند انگلیس که از پادرش بیارن برای از پادر آوردن اقتصاد انگلیس. خواهیم دید که آیا اراده مردم انگلیس قوی تر است یا CIA و 1% بالا و اتحادیه اروپا و نازی‌های نئوکان، برای اینکه میخوان برگردونن، امضا جمع کردن و میخوان دوباره رسانه مثل ایرلند، مثل یونان. آیا میتونن؟ میخواستم این ست خبر رو برای عزیزان بخونم که منتها باید ما وارد علل و بنیانهای ریشه ای این قضیه بشیم. برای همینه که میخوام وارد یه بحث بشم که اقتصاد سیاسی تمام این حوادث به ویژه بعد از 2008 چی بوده. برای شروع بحث دلم میخواد سه تا کتاب لااقل به عزیزان معرفی بکنم. اینا رو من قبلا معرفی کردم، ولی اگر نه دو بار و نه سه بار، چندین بار معرفی بشم بازم کم. برای اینکه ما باید بدونیم که بعد از سال 2008 که یه نقطه عطف میشه ازش اسم برد، چه اتفاقاتی در سطح جهان داره میفته و تا زمان اینه که در نیابیم. همینطور که عرض کردم، من در بخش آخر برنامه به اون سنگ بناهای اولیه میرسیم، ولی باید ببینیم امروز روز چی داره میگذره. فرزاد جان میتونی اونا رو نشون بدی؟ این کتاب رو من قبلا نشون دادم، The ABC of Economic Crisis، مایکل ییتس اینو نوشته و فرد مکداف. کتاب کوچولوییه، منتها کتاب پرمعناییه. مایکل ییتس کارگر بود یه زمانی، سالهای سال، ولی بعد استاد دانشگاه شد و با مجله ماسی ریوی هم کار میکنه، یه انسان شریف. فرد مکداف پسر هری مکداف هستش که اونم جزء به اصطلاح مدیران در واقع میشود گفت ماسی ریوی هستش. از ایشان به این عکس دقت بکنن، کلی توش چیز هست که پلیس چطور داره این خانواده امریکایی رو از خونش بیرون میکنه. در واقع شرکت های حساب بانک ها دارن بیرونش میکنن، منتها این پلیس هم خودش دقت کنید مثل یه آدم ضعیف، ولی مجبوره که این زن رو از اونجا بیرون بکنه و خانوادهش رو. در هر حال این یه کتاب نسبتا هم توضیح گفتم حدود 150 صفحه است و نکات و چیزهای ریزی از جمله مشتقات رو تعریف میکنه، خود وال استریت چطوره و به زبان ساده هم نوشته شده. مرسی. کتاب بعدی عرض شد که The Endless Crisis که جان دلامی فاستر و رابرت مکچس می نوشتن. ازشان می دونن عرض شد که جان دلامی فاستر در واقع سردبیر مانتی روی هستش، رابرت مکچسی هم با هاش همکاری می کنه، هر دوشون استاد دانشگاه هن. کتاب فوق‌العاده جالب و اینم به زبان ساده نوشته شده، The Endless Crisis یا به اصطلاح بحران بی پایان. اون اولی هم که الفبای بحران اقتصادی معصبتی ABC of سومی لطفاً. ولی این رو دلم میخواد امروز میخوام نقل قولهایی از این کتاب بیارم. دفعه قبل که من اینو معصبت که معرفی کردم، هنوز کتاب رو به طور کامل نخونده بودم. کتاب فوق العاده مهمه. کتاب اولی 2009 بیرون اومده و در نتیجه بلا فاصله هنوز در بحبوحه بحران بودیم که نوشته شد. کتاب دوم The Endless Crisis 2012 بیرون اومده و پیامدها رو توضیح میده، یه مقدار باز شده. این 2016 یعنی همین امسال انتشار پیدا کرده و در نتیجه اوضاع رو کاملا باز میکنه. نویسندش که عرض شود جان سمیت باید باشه، من ریزه، ولی جان سمیت اینم کارگر بوده. مرسی فرزاد جان. کارگر بوده، تو چاهای نفت کار میکرده، بعدش راننده اتوبوس شده، ولی بعدش در واقع دکترای اقتصادش رو در دانشگاه شیکاگو رو گرفته. منابعی رو که بهش چیز کرده بیش از 1000 تاست و واقعا کتاب خوندنیه اگه آدم بخواد بحران کنونی رو درک بکنه و بفهمه که داشتن. اینا کتاباییه که باید به فارسی ترجمه بشن. نقل قولهایی از این کتاب آخر برای عزیزان میارم، از کتاب امپیریزم، از صفحه 301ش یه که نکات فوق‌العاده مهمی توشون هست. میان سالهای 2003 تا 2007، این قبل از بحران دیگه، سالهای بلافاصله قبل از بحران اقتصاد جهانی، بازارهای به اصطلاح نوظهور، منظورش هم چینه، هم کشورهای جهان سوم که اینا اسمشون گذاشتن به اصطلاح شبکه که emerging markets یا بازارهای نوظهور. ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. بازارهای به اصطلاح نوظهور در آسیا، افریقا و امریکای لاتین با سرعتی بیشتر از هر زمان بعد از جنگ دوم جهانی رشد کردن. عزیزان چین رو ببینم، شبکه که اندونزی و کشورهای دیگه، سنگاپور و کره جنوبی و تایلند و عصبت که حتی امریکای لاتین. حالا متوجه میشیم که رشد اون زمان و روی کار اومدن در واقع نیروهای ترقی‌خواه در اثر چی بوده و اشتباهاتشون چی بود که از این رشد اقتصادی و از این به اصطلاح اوضاع جهانی استفاده نکردن برای اینکه دیورسیفای بکنن، صنعتی بکنن کشورشون رو و تمام به اصطلاح تمام کارهای مفیدی که انجام دارن بر پایه پول نفت و مواد خام بود. همین دلیل بود که ضربه پذیر بودن. دو برابر سریع تر از کشورهای امپریالیستی رشد داشتن. نرخ متوسط رشد آنها در این سالها بیش از 7% بود که اگر چین رو استثناء بکنیم 5.9%، در اینکه چین ما میدونیم 10 تا 12% رشد داشت در مقایسه با رشد 2.9% کشورهای ثروتمند. رشدشون کشورهای ثروتمند ما میدونیم که هم اروپا و هم امریکا فوق العاده پایین. حتی در سال در بحرانی بحران یعنی سال 2009 رشد همین کشورهای نوظهور 2.9% بوده که بدون محاسبه چین فقط 0.9%، در مقایسه با کشورهای ثروتمند که 3.7% زیر صفر بودن، یعنی در بحران کامل بودن، در رکود کامل بودن. و در سال 2010 رشد بازارهای نوظهور دوباره به سرعت بالا رفت و به 7.7% رسید که بدون چین 6.9%، بدون محاسبه چین. حتی با آنچه در 4 سال بعد یعنی از سال 2010-11 به بعد رشد آنها افت کرد، با این همه رشدشون در سال 2014 4.3% بوده که در مقایسه با 1.7% رشد در کشورهای امپریالیستی یعنی اروپا و امریکا و ژاپن. چنین واقعیتی این پرسش را مطرح می کنن که میزان رشد این کشورهای نوظهور به این درجه که بیش از 2 برابر کشورهای امپریالیستی بوده دلیل اینا چیه؟ این پرسش رو مطرح می کنن چرا چنین بحرانی را جهانی بنامه در حالی که فقط شامل حال 20% جمعیت جهانی می شود، یعنی کشورهای امپریالیستی. بنابراین بحران مال این کشورهای امپریالیستی بوده، نه مال کشورهای در حال بازارهای نوظهور. ولی در واقع بحران 2007-2009 در چین و دیگر جاها به عنوان بحران اتلانتیک شمالی شناخته شده است. یعنی چون فقط مال کشورهای اتلانتیک شمالی هست. حالا در واقع جان سمیت جواب میده. پاسخ کوتاه آن این است که بحران ساختاری که همه کشورهای امپریالیستی را در بر گرفته مطابق تعریف بحران جهانی است، فقط مربوط به اونا نیست. حوادث پاییز سال 2015 که این سطور نوشته می شوند، یعنی کتاب رو داره می نویسه، برای اینکه در واقع در اواخر 2015 این رو داره می نویسه و 2016 انتشار پیدا کرده کتاب، پاسخ کاملتری به ما میدهد و آن این که بحران جهانی به هیچ رو پایان نیافته است. و فکر نکنیم که این کشورهای نوظهور که این همه رشدشون بالا رفته نشانه اینه که بحران جهانی تمام شده و میرود که کل جهان در حال رشد را در بر گیره. چه داره میگیره؟ چین در حال حاضر رشدش از 10 تا 12% به 6.9% رسیده. به برزیل نگاه بکن، در یک رکود عمیقه. به ونزوئلا نگاه بکنید که در یه رکود عمیق‌تره، ولی اونای تنها نیست. ترکیه، مالزی، ارتباطه مکزیک، اینا در بحران‌های عمیق واقعا. و که این از 2015 آغاز شده. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد که این همه این کشورهای نوظهور رشد داشتن و از 2015 چهره واقعی این قضایا پیدا شده و این خطری مهلک برای ترمیم ضعیف اقتصادی اقتصاد کشورهای اصلی امپریالیستیه که امریکا میگه که به اصطلاح آره در دوره ترمیم و امثال هم و امثال هم باید منتظری رکود دیگه که ما میدونیم خانم لگارد و تمام هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول اعلام خطر کردن و این باز میکنه که اوضاع در واقع اقتصادی جهانی در چه وضعیتیه. به گفته اندرو هالدین اقتصاددان ارشد بانک انگلیس رویدادهای اخیر به این جمله عزیزان دقت بکنن که یکی از گردانندگان بانک انگلیس داره میگه رویدادهای اخیر آخرین بخش از بحرانی را تشکیل میدهد که میتوان بحران سگانه یا تریلوجی اسمشو گذاشت. بخش اول آن بحران انگلوساکسون 2007-2009 بود، بخش دوم بحران اروپا در سال 2011-2012 بود. عزیزان بیاد بیارم که در یونان چه اتفاق، در اسپانیا، در پرتغال، در اصلاح ایتالیا، در ایرلند و غیره و غیره چه اتفاقاتی افتاد. و اکنون داریم وارد مراحل اولیه بخش سوم یعنی بحران 2015 بعد بازارهای نوظهور هستیم. بنابراین بحران جهانی تموم نشده. حالا ببینیم که چرا قبلش کشورهای نوظهور در واقع اینقدر رشد کردن. اما قبل از اینکه به تحلیل مفصل سر لحظه تاریخی کنونی بپردازیم باید دریابیم چرا رشد نرخ رشد بالای بازارهای نوظهور در 5 سال قبل از 2008 تا حد زیادی نتیجه مستقیم تضادهای عمق گیرنده کشورهای امپریالیستی بوده است. حالا از اینجا وارد یه بحث تئوریک می‌خوایم بشیم که داستان چیه و اقتصاد جهانی به چه سویی داره میره. شواهد نشان می‌دهد که حتی قبل از آغاز بحران نرخ بهره بانکی به طور غیر عادی پایین بود. به یاد بیاریم که در واقع آقای برننکی بعد از در واقع قبل از بحران 2007-2009 بهره بانکی رو فوق العاده پایین رو چرا؟ و سرمایه داران را برای به دست آوردن سود و بهره بیشتر متوجه کشورهای خارج کرد، کشورهای بازار نوظهور. سیل سرمایه های داغ این برمیگرده حالا به کشور خودمون که آقای روحانی منتظر همین سرمایه های داغه، هات مانی، هرچود که همراه با انتقال کارخانجات تولیدی با هدف دستیابی به مزد ارزان در این سالها به سوی بازارهای نوظهور روان شد. اینا نکاتیه که حالا بعداً با راجبش صحبت میکنیم و هم در کتاب مایکل ییتس که در واقع همون الفبای بحران رو توضیح میدن که چه اتفاقاتی بعد از دهه 1970 افتاده، هم در اندلس کرایسیس توضیح داده میشه و هم در این امپریالیسم این 21st century. در هر سه کتابا در حقیقت تئوری در واقع پال سویزی که به نظر من هر روزی که میگذره به خود من بیشتر و بیشتر ثابت میشه که هیچ کس مثل پال سویزی و هری مکداف و اونایی که تو با مالتی ریویو کار میکردن واقعیت و تئوری واقعی بحران 2008 رو متوجه نشدن و سیستم سرمایه‌داری رو. سالهای اول این قرن شاهد افزایش قیمت فلزات، نفت و دیگر مواد اولیه بود. من یادمون باشه که از سال 2000 به بعد موادی که بسیاری از بازارهای نوظهور درآمدشان به آن وابسته بود، از جمله برزیل، از جمله ونزوئلا و تا حد زیادی آرژانتین، آرژانتین هم همینطور، مواد به حساب غذایی، گوشت و غله و سویا و امثال هم. ببینید کشورهای افریقایی و امریکای لاتین، این چرخه داغ مواد اولیه در درجه اول به دلیل نیاز پایان ناپذیر چین بود، ما میدونیم، و بعد هم انتقال تولیدات به کشورهای با مزد پایین بود. شما میدونیم چین در حقیقت یک دوره 20-25 سالی رشد 10-12% نزدیک به نیمی از فولاد جهان رو، نفت جهان رو، مس جهان رو، قلع و ارشوچه و سایر فلزات جهان رو در واقع چیز میکرد، ولی این نمیتونه ادامه پیدا بکنه و در نتیجه ناچار بود که فروکش بکنه و با فروکش کردنش مواد اولیه که قیمتشون رفته بود بالا یک دفعه سقوط کردن. به قول مجله اکونومیست، ایزان این رو هم دقت بکنن، اینا از مجلات و افراد اصلی خود همین سیستم، مجله اکونومیست که اون هم آقای روپرت مرداخ، این یادش رفته که نه تنها مجله تایم و سندی تایم رو خرید، مجله اکونومیست رو که معروفترین و قدیمیترین مجله اقتصادی انگلیسه، که مجله یه که موقعی مارکس شروع میکنه تو کتابخونه به اسلام موزه بریتانیا 1852 مطالعه کردن، اولین کاری که میکنه مجلات اکونومیست رو میره از شماره اولش میگیره تا اون روز همش رو مطالعه میکنه، اینقدر مهم بوده مجله اکونومیست. این هم آقای روپرت مرداخ خریدش دیگه. از قول مجله اکونومیست، این سیل اعتبار در بازارهای نوظهور تا حد زیادی در اثر افت و فروکشیدن اعتبار در کشورهای ثروتمند بود. نکته فوق العاده مهمه که چرا این هجوم آوردن به کشورهای به اصطلاح نوظهور، هم اعتبار و ثروتها رو به اون طرف متوجه کردن و هم کارخانجات و تولیداتشون رو. مقامات چینی از ترس آنکه در کشورهای ثروتمند که بازار اصلی کالاهای صادراتی آنها هستند بحران روی ندهد، سال 2009 مقادیر عظیمی اعتبار به وجود آوردند که الان چین گرفتار این قضیه شده و میزان وامهایی که داره فوق العاده بالا رفته و این خطر برای اقتصادش. در ضمن با فرار سرمایه ها از کشورهای ثروتمند به دلیل بهره و سود پایین که در حقیقت با بهره 0% در واقع فوق العاده پایین اینا رو می گرفتن و نرخ با ارتباطه با فرار سرمایه ها از کشورهای امپریالیستی نرخ بهره بازم پایین تر اومد، در نتیجه سرمایه ها به سوی انواع بازارهای نوظهور روان شدن، می رفتن فرزن در یک کشوری مثل تایلند یا مثل اندونزی که بهره بیشتری می دادن، اینجا بهره صفر فرض می گرفتن، می رفتن اونجا و سرمایه گذاریش اونجا می کرد. بنابراین رشد بالای بازارهای نوظهور در نتیجه شرایط در حال رکود اقتصاد کشورهای ثروتمند بود و نه شکوفایی واقعی آنها. به عبارت دیگر این اقتصاد کشورهای ثروتمند و سیاستهای بانک فدرال امریکاست که سرنوشت اقتصاد کشورهای به اصطلاح نوظهور رو تعیین میکنه، همینطور که اقتصاد ایران رو، و این نشان میدهد که اقتصاد این کشورها در گروگان اقتصاد کشورهای پیشرفته و سیاست پولی و مالی آنهاست. من نقل قول دیگه از صفحه 313 همین کتاب میخوام بیارم که بعدش یه مقدار توضیح بدم که داستان این انقلاب به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن فرار به طرف پایین ترین سطح مزد در سطح جهانی، این که اوضاعی رو در انگلیس به وجود آورده، در امریکا به وجود آورده و چرا اصلا این کار رو کردن. موج عظیم انتقال کارخانجات به کشورهای با مزد و مزایای پایین که پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات و حمل و نقل سه چیز در واقع به اینا اجازه داد که از دهه 1970 به بعد اینا رو ریچارد وولف مفصل در گفته‌ها و نوشته‌هاش توضیح داده که چطور در سال 1970 به بعد دو چیز، یکی کامپیوتر و اینترنت، یکی کشتی‌های عظیم حمل و نقل و یکی هم هواپیمای جت و رفت آمد، به این شرکت‌ها و انحصارات اجازه داد که در واقع برای به دلیل پایین افتادن نرخ سودشون برن به کشورهای با مزد پایین. واکنش استراتژیکی بود به دو عامل مهم در بحران اقتصادی در کشورهای سرمایه داری بود: پایین افتادن نرخ سود، اینا رو پال سویزی در دهه 1970-1980 توضیح میده که چرا گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه. آنچه که در کتاباش پال سویزی توضیح میده حتی مارکس به این وضوح و به این شکل توضیح نمیده، از این جهتی که فوق العاده مهم، مگر میگه گرایش عمومیش به اون سوه، مگر اینکه عوامل خارجی بیان نجاتش بدن یا اختراعات دورانساز مثل ماشین بخار، راه آهن، اتومبیل یا جنگ در درجه اول و یا در واقع به اصطلاح سیلز پروموشن، یعنی از طریق تبلیغات مردم رو به طرف خرید و مصرف گرایی ببرن و بعدش هم البته بهشون اعتبار و وام بدن که تا خرخره الان زیر بار وام هستن. اگر این عوامل ته بکشه هم نرخ سود پایین میفته و هم اقتصاد به طرف رکود و بحران میره، که تمام این عوامل رو پارشنزی توضیح میده که بعد از 1945 در واقع از اواسط جنگ شروع میشه در امریکا این عوامل برانگیزنده و محرک اقتصادی وجود داشتن در اثر جنگ و بعدش پسندازهای عظیم، بعد انقلاب دوم اتومبیل و چطور در دهه 1970 اینا تمام شد، پاکشید، خرابی های جنگ درست شد، اتومبیل چقدر جاده بسازن، چقدر راه آهن بسازن و غیره. در نتیجه رکود، در نتیجه نرخ سود سرمایه ها پایین میفته و اینا چه کار میکنن برای این کار؟ تصمیم کتابی رو من به عزیزان معرفی کردم، The Great U-Turn، پروفسور فرگوسون اینو نوشته، کاش امروز دوباره نشونش میدادم که چطور در بالاترین سطوح تصمیم گرفته میشه. در اواخر زمان کارتر بود که به جای اینکه سرمایه گذاری های عظیمی در تکنولوژی بکنن، کار به وجود بیارن، زیر ساختار رو درست بکنن، یعنی در حقیقت دنباله همون چیزهایی رو که فرانکلین روزولت چیز کرده بود، تصمیم میگیرن که سندیکای کارگری رو نابود بکنن، کارگرها رو سرکوب بکنن، مزد و مزایای کارگرها رو بیرون بیارن و در نتیجه تصمیم میگیرن که جهانی شدن رو پیاده بکنن. یعنی چه؟ یعنی کارخانجاتشون رو ببرن در جایی که مزد و مزایا بسیار پایینه. بنابراین به اینا فرصت داد پایین افتادن نرخ سود و تولید بیش از تقاضای مؤثر، اینا بهش میگن overproduction یا underconsumption، که در حقیقت عرضه فوق العاده میره بالا ولی تقاضای مؤثر وجود نداره، قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداره، در جن نرخ سود میفته پایین، مجبورن قیمتاشون رو بیارن پایین، که از سالهای دهه 1970 به صورت رکود تورمی stagflation همراه با سکون اقتصادی در سطح جهانی خود را نشان داد. سکونداران نظام جای آنچه در تکنولوژی و ایجاد شغل و رقابت با کالاهای برتر ژاپنی و اروپایی سرمایه گذاری بکنند، تصمیم به سرکوب کارگران امریکا، اتحادیه‌های کارگری آنها و کاهش مزد و مزایای آنها کرد، که آمارشو دیدیم در همین خبری که برای عزیزان که از قول شبکه برنی سندرز که مزد و مزایای کارگرها در حدود 15-20% پایین تر از 1973 است. اینا به طور سیستماتیک انجام دادن. حالا چطور اینا نرخ سودشون رو میبرن بالا؟ اینا رو فکر میکنم امروز فرصت بشه که چطور، برای اینکه تمام اون فرمولهایی رو که من هفته گذشته نشون دادم اینجا به درد ما میخورن، که موقعی که کارخانجاتشون رو به تولیداتشون رو میبرن به کشورهای با مزد پایین، در واقع از سه طریق نرخ سودشون رو میبرن بالا. یک، عبارت از طولانی کردن عصبت کار، ساعت کار، که اینو بهش میگن ارزش اضافی مطلق. دو، بالا بردن شدت کار، که عبارت باشه از ارزش اضافی نسبی، relative surplus value. عزیزان باید ببینن این زنایی که در بنگلادش این پیرهنا رو درست میکنن با چه شدتی کار میکنن، حتی توالت نمیتونن برن، بسیاریشون خودشون رو خیس میکنن، سوپروایزر رو بالا سرشونن، درا رو قفل میکنن به همین دلیلی که چند بار آتش سوزی. بنابراین هم ارزش اضافی مطلق با بالا بردن ساعات کار، هم نسبی با شدت کار. ولی راه سومش عبارت از اینه که مزد و مزایای این کارگرا پایین تر از در واقع نیروی کارشونه. در اینکه طبق فرضاً خود تئوری های مارکس، فرض مارکس در هم در هر سه جلد کاپیتالش عبارت از اینه که مزد کارگر در حقیقت باید مطابق با سبد معیشتیش، حالا در ایران میگن سبد معیشتیش باید باشه. یعنی چه؟ یعنی یه زندگی حداقل برای حفظ خود و خانوادهش. اینو بهش میگن، این در تئوری های ارزش مارکس در حقیقت مزد اینطور تعیین میشه و فرض مارکس بر اینه که باید حداقل دستمزد اینطور تعیین بشه. ولی در چند جا و به همین دلیل هم هست که بعضی از نهله های فکریه که خودشون رو هم مارکسیست میدونن، فرضاً آقای لیو پنیچ در کانادا، یا هر شبت در دانشگاه نیو اسکول انور شیخ در نیو اسکول نیویورک، که بعضی از دوستان عزیز خود من در حقیقت تز دکتراشون رو با انور شیخ گذروندن و بحث‌های مفصلی واقعا من با این عزیزان داشتم، که اینا دقت نمی‌کنن که راه سومی برای بالا بردن نرخ سود وجود داره و اون عبارت از مافوق استثماره. مافوق استثمار عبارت از اینه که شما حداقل دستمزد رو حتی پایین تر از خط فقر نگه داری. در بنگلادش اینطوره، در اندونزی اینطوره، در تایلند اینطوره، در تمام کشورهایی که به نابودی کشیدن اینطوره. یعنی سطح دستمزد از جمله آقای روحانی و کابیناش به چه دلیل کارگرها رو در ایران به شلاق می‌بندند؟ به چه دلیلی که جعفر عظیم‌زاده باید اینطور زندان بکشه و 63 روز اعتصاب غذا بکنه و تا حد مرگ؟ به خاطر اینکه مزد و مزایا رو به دستور ارباباشون باید یک سوم سبد معیشتی نگه دارن تا نرخ سود سرمایه های امپریالیستی بالا بره. ولی اینکه در کشور خودشون نمیتونن مزد و مزایا رو اینطور پایین بیارن از یه حد معینی، ولی اینکه غوغا میشه در این کشور، بنابراین تولیداتشون رو منتقل میکنن به کشورهای جهان سوم. علت هجوم سرمایه ها و رفتن این سرمایه ها و رشد بازارهای نوظهور در واقع این بوده. ایران نمونه آشکارشه واقعا، که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده منتها نتونستن. الان دولت روحانی دقیقا داره اینو پیاده میکنه، به همین دلیلی که کارگرهای ما باید شلاق بکنن در ملای عام، و یا جعفر عظیمزاده یا اسماعیل عبدی اینطور 63 روز ایشا دست به اعتصاب قضا بزن. کارگرها مقاومت خواهند کرد، مردم انگلیس مقاومت خواهند کرد. در نتیجه میخواستم اینا عرض بکنم که سه راه برای اینا، برای اینکه نرخ سودشون از دهه 1970 که کورپوریشن ها و انحصارات امریکایی پایین افتاده، باید بشرا سرمایه ها و تولیداتشون رو منتقل بکنن برای جلوگیری از پایین افتادن نرخ سودشون، و در نتیجه از سه راه این کار رو انجام میدن. یکی ارزش اضافه مطلق رو بالا میبرن، برای اینکه در بنگلادش یا در اندونزی که مثلا کفش نایکی در اندونزی دخترها و زنهایی که از دهات میان چیز میکنن 8 ساعت کار نمیکنن، لااقل 10-12 ساعت کار میکنن، بعضی هاشون 14 ساعت. اینو بهش میگن ارزش اضافی مطلق، که ساعت رو طولانی تر، شدت کار رو بالا میبرن، ارزش اضافی نسبی. ولی راه دیگه‌ای برای بالا بردن نرخ سود که در سجلد حتی کاپیتال مارکس منعکس نمیشه و بعضی از چپ ها هم قبولش ندارن و درج تئوری امپریالیزم رو قبول ندارن، عبارت از مافوق استثماره. یعنی مزد و مزایا رو اینا میتونن از حد اقل سبد معیشتی پایین تر بیارن، به یک سوم برسونن که الان در ایران دارن اینو پیاده میکنن. اگر ما این تئوری ها رو متوجه نشیم، نمیتونیم بفهمیم که چرا کارگرای ما شلاق میخوان، چرا باید به زندان بیفته جعفر عظیمزاده و اسماعیل و دیگر کارگرای برای سرکوبشون، در اینکه بتونن این در واقع قوانین و به اصطلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و ارباباشون رو پیاده بکنن در ایران. گسترش بی سابقه وام خانوارها راه دیگرش عبارت از این بود که قدرت خرید رو در امریکا بالا ببرن، بردنشون زیر انحصارات به علاوه تولید به سیستم فضایی برای نفس کشیدن به اینها داد در از این 25 سال، هم انتقال چیزشون، هم دادن وام به خانواده ها و به دانشجوها و امثال هم امثال، که نزدیک به 25 سال طول کشید. بحران مالی که پایان این دوره را اعلام کرد در واقع نوعی عفونت ثانوی است. در واقع بحران 2008 در اثر چیه؟ پایان این 25 ساله که در حقیقت اقتصاد امریکا رو از این طریق نگه داشتن. عفونت و بیماری که در اثر مصرف، در واقع به قول خودشون اینا کرک کوکائین هستش برای اقتصاد. افزایش تصاعدی و بی سابقه وام موفق به فرو نشاندن بحران مازاد تولید گردید، که به اصطلاح بتونن در کشورهای سرمایه‌داری به اصطلاح قدرت خریده، اما موجب شد سیستم مالی جهان را به آستانه فروپاشی بکشونه. چرا؟ برای اینکه این وام ها و بعد مالی شدن. حالا نکته دیگه ای رو ببرم چون وقت داره میگذره. موقعی که اینها این انحصارات رفتن به کشورهای نوظهور، میزان سودشون به طور عجیبی واقعا بالا رفت، در اثر به اصطلاح خون و عرق صدها میلیون کارگر، چه در چین، چه در ویتنام، چه در بنگلادش، چه در اندونزی، تایلند و و و و و مصر، مراکش، الجزیره، افریقا، همه اینا که میاد، اینا رو که نمیرن سرمایه گذاری بکنن در به اصطلاح گسترش به اصطلاح صنایع در امریکا، و اینکه نمیخوان، میرن چه کار میکنن؟ میرن سهام خودشون رو میخرن، اینا بشن استاک بای بک، و یا میرن وارد مشتقات میشن، دریویتیوز، و در نتیجه اینا حباب های مالی به وجود میاد که بالاخره این به کجا خواهد ترکید. بنابراین همه اینها رو که ما شاهد هستیم، میخواستم این رو عرض بکنم، به این دلیل وارد این بحث شدم که چرا مردم انگلیس رأی دادن به اینکه از اتحادیه اروپا بیاند. یکی از دلایلش در واقع اقتصاد سیاسی و اقتصاد در حال بحرانه که از زمان خانم مارگارت تاچر و ریگان شروع شده، در واقع از زمان کارتر شروع شد و امروز روز به اینجا رسیده که اینا میخوان دنیا رو به خاک و خون بکشند. ولی همینطور که در ایران مقاومت داره میشه و جعفر عظیم‌زاده تونست رژیم رو به نوعی از پا در بیاره و آزادش بکنن لااقل به طور موقت، مردم انگلیس دادن مقاومت، در جاهای دیگه مقاومت خواهند کرد. بنابراین اینا رو امروز من چون فرصت نیست، اینه که در هفته های آینده یه مقدار بیشتری راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که واقعا ریشه های اقتصاد سیاسی بحران کنونی که حالا درست 2007-2009 از امریکا آغاز شد، از کشورهای انگلوساکسون، بعد یعنی بهش میگن به اصطلاح کانتیجس، یعنی به اصطلاح مصریه، یعنی یه بیماری مصریه، یه عفونت مصریه، اروپا رو گرفت، بعد حالا رسیده به کشورهای جهان سوم. بحران اقتصادی که در ایران وجود دارد، در اندونزی، در ترکیه، در تایلند، در برزیل و امریکای لاتین و کل افریقا، که این اون وقت دوباره برمیگرده به کشورهای امپریالیستی که در واقع این ترمیم ضعیفی رو که دارن دوام زیادی نخواهد آورد. بنابراین میرم توی بخش آخر برنامه. با اینکه مسائل یه مقدار در حقیقت بنیانی و تئوریکه، ولی لازمه که همین سنگ بناها رو، الفباها رو، بعد از الفباها شروع کرد تا این همینجوری به تدریج بره بالا. الان چندین جلسه است که راجع به پول صحبت میکنیم و امروز هم من این بحث پول رو از زبان گرونریسه ادامه میدم تا بعدش برسیم به بخش سرمایه، که اون موقع میرسیم به این فرمول ها و اصول. تا این فرمول ها و این اصول رو ندونیم نمیتونیم بفهمیم که این بحران ها از کجا به وجود میان، این تضاد ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم. ممکنه برای بعضی از عزیزان یکمی ثقیل باشه، ولی امیدوارم که اینطور نباشه و اونایی که علاقه مندن هم این کتاب ها رو بهشون مراجعه بکنن و بعد در اصطلاح منابعی که این کتاب ها دارن میتونن عزیزانی که این کتاب ها رو به دست میارن به یه دنیای دیگه اصلا وارد بشن، برای اینکه هر کدوم از اینا اصطلاح منابعی که بهشون رجوع میکنن کتاب های فوق العاده ارزشمندی هست. مثلا همین امپریالیسم، مثلا امپریالیسم در قرن 21 در حدود 1000 تا رفرنس داره، یا به اصطلاح جایی که میشه بهش رجوع کرد. هر شبت که ادامه میدیم. بنابراین پس از تشریح تفاوت میان ارزش و قیمت که من هفته گذشته مفصل راجبش صحبت کردم که چه تفاوتی بینش هست، به تضاد دیگر و بنیانی نظام در این حساب گرون ریشه و تضاد میان ارزش مبادله و ارزش مصرف، که اینو من قبلا باز راجبش صحبت کردم که ارزش مصرف عبارت از اون چیزیه که هر چیزی مورد استفاده ای داره. ساعت برای اینکه آدم وقت رو چیز بکنه، هر شبه که قلم برای اینکه آدم باش بمیشه، این ارزش مبادله یه چیز دیگه است و اون اینه که این قلم چقدر میارزه و چقدر برای تولید کننده شد توش بوده و برای توزیع آن دست به تجرید دیگری میشنن. عزیزان میدونن که به سه دلیل ما میگیم اقتصاد سیاسی علمه، فرضاً در آزمایشگاه آدم از لوله آزمایش استفاده میکنه و در واقع آزمایشگاه برای علوم مثل فیزیک، شیمی و غیره و غیره، اینه که به اصلا میتونه محک بزنه و به اصلا آزمون خطا و به نتیجه گیری برسه. علم اینه که دائم به اصلا آزمون خطا بکنه. در علم اقتصاد از طریق تجرید یا ابستراکشن میشه این کار کرد، به همین دلیله که به تجرید دیگری میره و فرض را بر اون میگذارد که ارزش مبادله و قیمت کالا مساوی هم باشن. این یه تجریده، در حالی که اینطور نیست. ما میدونیم که ارزش و قیمت، اگر ارزش مبادله ای یا ارزش واقعی مساوی قیمت باشد، در اون صورت کالایی که با یک ساعت کار با یک ساعت زمان کار تولید شده باشد با کالای دیگر که همون یک ساعت زمان کار در اون مصرف مبادله میشه و کالا در مقام ارزش یه معادل عامه، تبدیل به یه در واقع کالا فراورده، در واقع تبدیل میشه به یه کالا، برای اینکه میتونه مقایسه بشه با کالای دیگری که اونم در از یک ساعت تولید شده و در مقام معادل همه ی خاصیت های طبیعی یعنی ارزش مصرفش رو از دست میده. فرضاً یه کت برای پوشیدنه، یه سبد میوه برای خوردنه، ولی اگه اینا بخوان مبادله با هم دیگه بشن، مسئله ارزش مبادله ای پیش میاد. یعنی در واقع یه موضوع دیگه مطرح میشه علاوه بر ارزش مصرف کت و یا یه سبد میوه. کالا در مقام ارزش پول است، شکلی که در آن همه کالاها معادل میشن. حالا قبلا صحبت کردیم که شما موقعی که فرزند اقوام اولیه موقعی که سبد و ماهی و میوه و امثالا میبردند، ممکن بود اون چیزایی که میخوان پیدا نکنن و در نجم مجبور بودن که یک عامل سوم یا یک میانجی یا یک واسطه پیدا بکنن که اون واسطه با هر کدوم از این فراورده ها قابل مبادله باشه، که در واقع منشأ پول همینه که صحبتش رو کردیم. در بعضی از جاها فرزن چرم بوده، در بعضی از جاها میله آهنی بوده، بعضی جاها نمک بوده در دوران، تا زمانی که ما میدونیم بالاخره در چند هزار سال پیش پی میبرن که یک فلز میتونه این کار رو بکنه. تا زمانی که در واقع ابتدا نقره و بعد طلا، یا ابتدا طلا و بعد نقره در حقیقت کشف میشن و میبینن که این میتونه به عنوان واسطه یا به عنوان پول عمل بکنه، یعنی به عنوان یک میانجی، شکلی که در آن همه کالاها معادل میشون، شکلی که همه کالاها در آن حل میشون و یک دیگر را متقابلا اندازه گیری میکنن. حالا دوباره راجع به ارزش مبادله و ارزش مصرف. کالا به صورت طبیعی و با خواص طبیعیش، یعنی آنچنان که طبیعت به خودی خود هست، یه کت برای پوشیدن، یه میوه برای خوردن، نه همیشه مبادله پذیر است و نه معادل هر کالای دیگر، برای اینکه خصلت خودش رو داره. دلیل نداره که یه کت با یه میوه یکی بشه و یا قابل مبادله باشه. تنها به عنوان ارزش مبادله که کالا ذات طبیعی خودش رو از دست میده و به چیزی غیر از خود بدل میشود. اینا دیگه صحبت های واقعا به اصطلاح هگلی و دیالکتیکیه که چطور از خود بیگانگی به وجود میاد یا بیگانگی به وجود میاد، یعنی هر چیزی از اصل خودش جدا میشه. تیه به اصطلاح تاریخ طبیعی انسان. بنابراین از همان ابتدا برای مبادله کالاها معادل عامی به باعث ابداع می کردن. مثلا در افریقا میله آهنی، در جای دیگر نمک و اخشام یا دیگر اشیا. خلاصه دوباره به اصطلاح چیز فراورده که ارزش مصرف داره، تبدیل به کالا میشه. یعنی لحظه وجودی ساده ای از مبادله. کالا به صورت ارزش مبادله‌ای در می آید. یعنی از واقعا وجود و ذات خودش جدا میشه. برای معادل کردن آن با خودش به عنوان یک ارزش مبادله‌ای با نمادی که نماینده آن به منزله ارزش مبادله‌ای محض است. پول واقعا ارزش مبادله‌ای محض است. مبادله می‌گردد و آنگاه به منزله ارزش مبادله‌ای محض نمادی میتواند به نوبه خیش با هر کالای دیگر تبادل بشه. پول وظیفه‌اش اینه. به سخن دیگر خود من اضافه میکنم، فراورده که در ابتدا صرفاً برای رفع نیاز انسان تهیه میشد، اکنون از جوهر خویش بیگانه شده و برای فروش تولید میشود، نه برای به اصطلاح رفع نیاز انسان. و خسرت یا ارزش دیگری به خود میگیرد. یعنی علاوه بر ارزش مصرف که هدف اولیه تولید فراورده ها بود، اکنون موجودیت دوگانه ای پیدا می کنند. از یک سو به مشابه فراورده طبیعی که قابلیت مصرفش باشه، نیاز انسان رو برطرف می کنند، و از سوی دیگر به منزله ارزش مبادله ای. به سخن دیگر ارزش مبادله کالا وجودی مادی جدا از خود کالا کشف می کند. ریشه از خود بیگانگی، ریشه بیگانگی و جدا شدن هر چیز از اصل خودش. حالا این کالا به عنوان ارزش مبادله با نمادی که نماینده آن به منزله ارزش مبادله یعنی پول مبادله میشه، و این ارزش مبادله محض پول حالا میتواند به نوبه خیش با هر کالای دیگر به نسبت‌های معین مبادله. تردیدی نیست که این تحول مستلزم آن است که ارزش مبادله وجودی جداگانه و جدا از فراورده و بیگانه از آن کسب بکنه. این ارزش مبادله ای جدا از کالایی که خود دوشا دوش آنها به منزله یک کالا وجود دارد همانا پول است. راجب ماهیت پول داره صحبت میکنه. اینا یه مقدار ممکنه پیچیده باشه، ممکنه تکراری باشه، ولی برای درک اینه که ماهیت پول چیه، از کجا پیدا شده و بعد چطور تو در طی زمان که خودش یک به اصطلاح چیز مفیده، به جای اینکه وسیله مفیدی باشه میاد و مسلط بر انسان میشه، انسان رو هم زیر سلطه خودش میبره. حالا ادامه که میدیم ببین، انسان پور به عنوان شیء متمایز از کالا و جدا از وجود طبیعی آن نمودار میشود. یه شخصیت مستقل پیدا میکنه پور، در این حال که خود میتواند کالا باشه، البته مثل طلا و نقره. خود طلا و نقره یه زمانی به عنوان گوشواره، یه زمانی به عنوان علنگو در واقع و غیره و غیره وسایل زینتی بوده، یا در بومیان امریکا ازش میش درست میکردن، هرچند که چیزای وسایل خونگی درست میکردن، تشت و دیگ و امثال هم از طلا درست میکردن، که بعدا دوستان آقای کریستوف کولوم همه اینا رو دزدیدن و آوردن به اروپا. ولی این تبدیل به پول میشه. مارکس البته سپس به تاریخ پول مختلف در تاریخ‌های مختلف می‌پردازه و اعتبارش هرچی رابطه کالایی گسترش و عمق بیشتری پیدا بکنه و هدف از تولید به طور فزاینده فروش کالا و کسب سود و نرفع نیاز انسان بشه و در نتیجه تولید کننده به ارزش مبادله‌ای و نه ارزش مصرف وابسته شود و در نتیجه فراورده به نحو فزاینده تبدیل به ارزش مبادله‌ای بشه و از آن مهمتر ارزش مبادله‌ای تبدیل به هدف بیواسطه تولید بشه، دیگه برای رفع نیاز انسان درست نمی تولید نمی کنه، بلکه برای سود و فروش. و همون اندازه هم مناسبات پولی همراه با تضادهای نهفته در آن تحول پیدا می کنه. کم کم و کم کم پول که قبلا فقط یک وسیله بود برای اینکه آدم هر کالایی رو بتونه بخره، وجود دیگه پیدا میکنه و تضادهاش عمق پیدا میکنه. بعد دوباره بانک تکراریه میگه فراورده کالا میشه، کالا ارزش مبادله ای به جای ارزش مصرف، ارزش مبادله ای کالا همون خاصیت پولی نهفته در آن است و خاصیت پولی کالا خود را به شکل پول از آن مجزا میکند و موجودیت اجتماعی عامی جدا از همه کالاهای خاص که تمام این پول چاپ کردن ها بعدم بهش میرسیم و نحوه وجودی طبیعت آنها کشف میکنه، جدا از همه اینها شخصیت خاصی برای خودش پیدا میکنه. نکته پر اهمیتی که در اینجا مطرح میشود این است که حالا ببینیم اولین تضاد چطور پیدا میشه. به محض آنکه پول به عنوان چیزی خارج از وجود کالا تحقق پیدا بکنه، مبادله پذیری کالا با پول به شرایط خارجی که بود و نبودشان مسلم نیست وابسته می شود. اگه تولید برای مصرف باشه، برای رفع نیاز انسان باشه، امکان نداره که بسا یه واسطه، لزومی نداره که واسطه. موقعی که واسطه به وجود میاد، فرضاً یه کسی کالا میاره به بازار، اینو میفروشه، پول به دست میاره. پولی که به دست آورد معلوم نیست که بره و کالای دیگه‌ای بخره یا اون پول رو خرج بکنه. خود همین مسئله که از نظر زمانی و مکانی فروش و خرید از هم جدا میشن که میانجیش یا میدییشنش پول میشه، این نوعی میدییشن هستش. تضادها در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر میدییشن یا میانجی. در حقیقت پول تبدیل میشه به یه نوع میانجی که خود این تضاد به وجود میاره. از نظر زمانی و مکانی فروش از خرید جدا میشه. بعدن در سرمایه‌داری پیشرفته میبینیم که به چه دلیل تقاضای مؤثر به وجود نداره و در نتیجه تضاد به اصطلاح سرمایه‌داری به وجود میاد. همینه که خرید و فروش توسط پول از هم جدا میشن، یک میدییشن یا میانجی به وجود میاد. به شرایط خارجی که بود و نبودشون مسلم نیست وابسته میشود. هر شود که عزیزان میدونن همینجا یه اصل بسیار پر اهمیتی رو که مارکس صحبت میکنه و پایه و بنیان در حقیقت تضادهای ایجاد و بحرانهاست. عرضه کالاها به تکنولوژی و پیشرفت پروداکتیویتی بستگی داره که دائم در حال به طور عظیمی در حال پیشرفت و ما میدونیم که کالاها به شما مس پروداکشن به وجود میاد، تولید انبوه. بنابراین عرضه به تکنولوژی، سازماندهی کار، علم، تکنولوژی و در حقیقت که هر سرمایه داری کوشش میکنه تمام ابداعاتش، نوآوری‌هاش برای اینکه قدرت تولید رو ببره بالا و درجه ارزش اضافی رو ببره بالا. در حالی که خرید این در حقیقت ارزش است، تقاضا تحت تأثیر چیزهای دیگه ایه. تقاضا در حقیقت در اثر تضادهای بین کار و سرمایه تعیین میشه، برای اینکه سرمایه تمام کوششش اینه که سطح مزد و مزایا رو ببره پایین تا حد ممکن که صحبتش رو کردی. برای همینه که میبره به کشورهای جهان سوم، بازارهای نوظهور هر شبت که، و در نتیجه مزد و مزایا در اثر تضاد بین کار و سرمایه تعیین میشه، یعنی قوانین دیگه درش حکم فرماست و گرایش عمومی سرمایه عبارت از اینه که برای بالا بردن نرخ سود دائما سطح مزد رو بیاره پایین. بنابراین تضاد بین عرضه، تولید انبوه و تقاضا که موضوع مزایای کارگر هاست. حالا اینا به دلیل ثروت هایی که دارن همین جوری به اصلا 1% بالا یا حتی 10% بالا ریخت و پاش میکنن، خرج میکنن تا تقاضا به وجود بیارن. ولی این به هیچ وجه، برای اینکه تقاضای مؤثر واقعا مربوط به طبقه کارگره. کالاهایی رو که تولید میشه برای اینکه کارگر فقط در سطح کارخانه استثمار نمیشه، بلکه مصرف کننده همین کالا هم هست. بنابراین عزیزان دقت میکنن که اصل و اساس و بنیان بحرانهای اقتصادی تضاد بین عرضه و تقاضاست و تمام این مشکلاتی که به وجود میاد تا زمانی این نظام سرمایه‌داری وجود داره و به اصطلاح تولید نه برای رفع نیاز انسان بلکه برای سود باشه، نه تنها سود بلکه بالا بردن هرچی بیشتر نرخ سود، این تضاد قابل حل نیست. بنابراین به شرایط خارجی بستگی پیدا میکنه که بود و نبودشون مسلم نیست. هر سبت که مفهوم زمینی این پدیدان است که به هیچ که معلوم نیست میان عرضه و تقاضا تعادل به وجود آید. هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم ژان باپتیست ری میگن هر کالایی که تولید میشه خریدار خودش رو به وجود میاد. مارکسشون میگه ابدا اینطور نیست. بین عرضه و تقاضا به دلیل همه میانجی پول تضاد به وجود میاد. به هیچ وجه معلوم نیست برای کالایی که تولید میشه خریدارش وجود داشته باشه. به همین دلیل که نتونستن در واقع قانون ارزش اضافی رو و قانون قوانین واقعی حتی کلاسیک ها نتونستن. هر سیشون همینطور که عرض کردم، هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم به اصطلاح دوست و همکارشون در فرانسه ژان باپتیست، میگن بین عرضه و تقاضا تضاد به وجود نمیاد. هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. مارکسشون میگه اینطور نیست. حالا که حرفش از درست از آب در اومد. و این خود میتواند موجب بحران شود. در دنباله بحث رابطه کالا، پول کالا، که این البته گفتم به اصطلاح مراحل اولیه به اصطلاح چیز که یک کسی کالاشو میاره به بازار و میفروشه و بعدش اون پولشو میاره و چیز دیگه میخره. درست همون گونه که ارزش مبادله کالا وجودیتی دوگانه دارد، هم به عنوان کالای خاص که ارزش مصرفش باشه، هم به عنوان پول، عمل مبادله هم به دو عمل متقابلا مستقل تقسیم میشه. مبادله کالا با پول یک کسی میاره میفروشه و مبادله پول با کالا، خرید و فروش. از آنجا که اکنون اینها از نظر مکانی و زمانی شکل وجودی جدا و متقابلا متفاوت یافتن، هم جدا شدن. در حالی که موقعی که معاملات پایا پای بود، معامله همونجا انجام میشه. این میاد خرید و فروش از هم جدا میشن. دیگر یگانگی بیواسطه اونها مطرح نیست. این یگانگی که از بین میره تضادهایی به وجود میاره. به سخن دیگر عرضه و تقاضا، فروش و خرید، این همانی یا ایدنتیتیشون رو از وجه میدن. یعنی یگانگی بیواسطه میان اونها نیست، بلکه میانجی و واسطه یعنی بازار و پول. در فلسفه مبحث مهمی واقعا خود هگل داره راجع به میانجی ها یا میدییشن. قبلش این میدییشن ها وجود نداشتن در جوامع اولیه. همینجوری یکی یکی هی میدییشن به وجود میاد، یعنی تضاد به وجود میاد. میانجی و واسطه یعنی بازار و پول میان آنها به وجود آمده. از اینجا به بعد مارکس نشان میدهد چگونه همین عمل خرید و فروش از تولیدگان اصلی جدا شده و به دست قشر ویژه به عنوان واسطه که همون سلک تجار باشن، بعد وارد به اصطلاح تجارت میشه مارکس و بعدش انباشت سرمایه و اینه که چطور تولید صنعتی به وجود میاد. اینا رو امیدوارم که عزیزان از روم هم میخونم، امیدوارم که عزیزان خسته نشن، ولی خوبه که قدم به قدم بریم جلو. مسائل روز رو حالا در جای دیگه مطرح بکنیم و این الفباها رو قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه تا یادم نرفته، امیدوارم کمک عزیزان برسه که کمک ها فروکش کرده یه مقدار که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت که دانشجو تیوی عزیزان تا یادم نرفته. فرزاد جان میتونی دانشجو تیوی رو بیاری اینجا نشون بدی؟ نمیدونم، اگه در دانشجو تیوی موقعی که شما وارد بشی میتونید حتی نه تنها ویدیو رو ببینی بلکه اودیو رو هم میتونید ببینی. اگه نمیشه فعلا ولش کن، بعدا میتونیم چیز بکنیم. در واقع در دانشجو تیوی فقط ویدیو نیست بلکه اودیو هم هستش. میخواستم این رو عرض بکنم، لزومی نداره حتما عزیزان به mmuhit.org برن برای آدیو، در خود دانشجو تیوی آدیو هم هستش. و بعدش هم اصلا که میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.